بسم الله الرحمن الرحیم. در جستجوی عقل، در جستجوی معنا. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل اول، صفحه 29. 200. پس اینک درک می‌کنیم که عقل عقل یا تعقل در ذات عقل و حس وجود خیشتن عین واقعه ورود بر عقل کل محمدی و عقل ارحم الراحمین است اگر حامل ذره‌ای از نور محمدی علوی باشیم، و این واقعه صلات و صلوات بر محمد و آل محمد است در خیشتن. در این معنا تا ابد بمان که برترین سر عقل یعنی عقل عقل است و این صلات عارفان مسلمان است. این عقل رحمت و تعقل ارحم الراحمین است، یعنی محمد صلی الله نزول عقل کل ازلی است و علی علیه السلام هم ظهور عقل کل از خیشتن است، یعنی ظهور حقیقت محمدی و خاتمیت محمدی و رحمت محمدی از ذات خود. پس نور عقل کل جز تحت شعاع ولایت و محبت علوی در فطرت آدمی منور و خلاق نمی شود. و این است که عقل کل در آخر الزمان ذات علوی دارد و عقلای کل بشریت در این دوران جمله علیین هستند که کتابی نوشته شده و زنده اند، قرآن کریم. و بیان دیگر این است هر که عشق عقل و آتش فهم داشته باشد انسانی علوی است و به نور حقیقت محمدی متجلی می شود. 201. ولی آیا چگونه به نور عقل محض میتوان به حقیقت محمدی و حقانیت مورد ادعای من در باره علی علیه السلام و علیین نائل آمد؟ زیرا ما ادعا داریم که به نور عقل محض میتوان به حقیقت دین و به خصوص به حقیقت محمدی و نور علوی رسید و به ندرت کسی چنین ادعایی کرده و به اثبات آن پرداخته است. علاوه بر مجموعه آثارمان و تمامیت سیر زندگیمان، چه حجت عقلی دیگری در این امر وجود دارد که عقل محض را عیان سازد؟ 202. از منظر عقل منقول و خبری باید گفت که فقط محمد و آل محمد و عارفان علوی بودند که از 14 قرن قبل از این دعوی کرده اند که عقل اساس دین و مقصود آن است، و بلکه عقل و عقل عقل یعنی معرفت نفس راه وجود یابی است و مشابه چنین سخنانی از هیچ کس دیگری در تاریخ نقل نشده است که احادیث مربوط به این امر در این رساله و سایر آثار من به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است که همین دو سخن از محمد و علی کفایت می کند که زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من نائل می آیند و هر که خود را نشناخت نابود است. پس راه رسیدن به وجود و صاحب وجود شدن و تنها راه رسیدن به حقایق دین کامل حق همان تعقل در عقل یا عرفان نفس ناطقه است. زیرا عقل عقل یا شناخت شناسی باطنی و عرفانی همان معرفت نفس است، زیرا نفس آدمی در هر مرتبه و طبقه ای چیزی جز نطق و نجوای نفس نیست و در غیر این صورت مطلقاً درک نمی شود. 203. و همچنین تنها کتاب آسمانی که حق وجود هر آنچه که در زمین و آسمان هاست را در عرفان نفس قرار داده است، قرآن کریم است در دو آیه مشهور که ذکرشان رفته است. چرا در خود تفکر نمی کنید تا ببینید که هر آنچه که در زمین و آسمان هاست بر حق است؟ سوگند به پروردگار مشارق و مغارب و زمین و آسمان که هر آنچه که در زمین و آسمان وعده داده شده اید در خود شماست، چرا نمی نگرید؟ و این همان نطق شماست، یعنی حق وجود جهان در نفس ناطقه انسان است که بایستی درک و کشف گردد، و این همان عقل عقل و معرفت بر نفس ناطقه است. 204. و همه کسانی که در این احادیث و آیات
تعقل و سیر و سلوک کرده اند، به درستی آن رسیده و آفرینندگان خلق جدید در دورانها بوده اند، یعنی امامان و سپس علویان و عارفان این مکتب. ولی برای خود این بنده برترین حجت عقلی در حقانیت عقلی این بزرگان خود این بنده و کل زندگیم بوده است که تماماً بر بستر عقل و عرفان نفس بوده و بر همین روند به وجود این بزرگان عقل الهی در خود رسیده و با آنان در بیرون هم دیدار کردم و با خداوند عقل که صاحب و خالق و ذات نور عقل است. و مجموعه آثار ما به طور تدریجی نشان می دهد که خود ما نیز به نور تعقل و عرفان نفس به حقانیت این بزرگان به عنوان نور عقل کل الهی رسیده ایم و سپس به نور همین عقل کل الهی به یقین و خلق جدید محمدی و علوی نائل آمده ایم. مجموعه آثار ما آشکارترین حجت حقانیت عقل عقل است و حقانیت ظهور نخستین عقل کل در محمد و علی و اینکه کمال این عقل در معرفت و آثار ما به منطق قرآن کریم به عرصه بیان در آمده است و کمال بیانش قرآنی است و قرآن کتاب محمد علی است و کتاب انسان کامل در هر عصری و کتاب عقل کل و عقل عقل. 25. و مهمتر از همه این که سیر این تعقل و عرفان نفس که همان عقل عقل است ما را به دیدار با پروردگار عالمیان رسانیده است که خالق موجودات و اصل وجود و نور عقل است. پس عقل شناسی عین خدا شناسی است و جز این راهی به سوی دیدار با خداوند نیست. و نیز همه عارفانی که او را دیدار کرده اند حجتهایی دیگر بر حقانیت عقل عقل هستند، زیرا عارف به نور عقل کل خدایش را دیدار می کند. و حجت دیگر بر حقانیت محمد و علی به عنوان تجلی عقل کل الهی این که همه عارفانی که پروردگارشان را دیدار کرده اند مسلمان و قرآنی و محمدی و علوی بودند، یعنی لقاء الله حاصل رویارویی عقل با عقل است. عقل عقل. 26. تجلیاتی که عارفان از پروردگارشان در آفاق و انفس رؤیت می کنند از جنس همان دریافتای حسی از شنیده ها و دیده ها و بوئیده ها و ملموسات و رنگ ها و صور و عطرها و زیبایی های جهان است. منتها متجلی در جمال واحد آسمانی و به نوری مطلق که تمام حیات و هستی و هوش و حواس عارف را فرا گرفته و در خود فنا می سازد و این یعنی عقل کل. عطر همه عطرها، رنگ همه رنگها، جلوه همه جمالها و لطف همه الطاف موجود در جهان و نور همه انوار و عقل همه عقول و یافت همه یافته ها در امری واحد و جلوه ای واحد و نوری واحد و جهانی که عین جان و جمال عارف است در عظمت و کبریایی و قداستی فوق بس. پس این خود عقل است که انسان را به سرچشمه خودش می رساند و عقل با عقل روبرو می شود در درجات تقرب و تجلی و وحدت و فنا. 27. و این حضرت کبریای عقل کل وجود آخرین رسولش را حامل کل نور خود ساخت و به سوی بشریت فرستاد به همراه حجتی آشکار از ظهور جلالی و جمالی این نور عقل کل، یعنی محمد و علی. 28. عرفان نفس به خصوص در مرحله و قلمرو به عقل عقل که عقل هویی واحدی در جان عارف است، همان عقل بلوی است که ظهور عقل نبوی جبرائیلی از جان انسان می باشد. همانطور که امامت علی به مثابه ظهور انسانی نبوت محمدی است طبق قول رسول خاتم صلی الله. 29. عقل نبوی به خصوص در نبوت محمدی که کمال نبوت است، همان عقل روح است، زیرا از جانب روح القدس به محمد القا شده است. حال محمد صلی الله هم این عقل روحانی خود را از وجود علی علیه السلام برسه ظهور برتری رسانیده که عقل هویی یا ذاتی است. و در حقیقت علی در ارادت عرفانی و تبعیت عاشقانش از محمد صلی الله این عقل روحانی و روح محمدی را یافته است و در خود تعقل نموده و منشأ خلق جدید گشته است. یعنی عقل ازلی که از جانب خداوند موجب آفرینش عالم و آدم شده بود که همان نور محمدی بود، اینک از جان علی تجلی نموده و موجب آفرینش دیگر و برتری شده است. و این همان خلاقیت عقل است که ماهیتی علوی دارد و حاصل عشق و ارادت عرفانی و تبعیت محض از مراد است. 210. حدود 700 سال پیش شمس تبریزی در گوش مولوی طرح مسئله‌ای نمود که او را دچار بزرگترین انقلاب عرفانی در عصر خود ساخت و آن سؤال این بود که آیا نبی برتر است یا ولی؟ به بیان دیگر، آیا نبوت برتر است یا ولایت؟ و به بیانی دیگر، آیا عقل نبوی عالی تر است یا عقل ولوی؟ البته این مسئله است که در نفس ناطقه همه عارفان بزرگ تاریخ رخ نموده و نقطه عطفی در جهش روحانی و عروج عرفانی آنها محسوب می شود که آنها را به وادی ولایت و عقل رهنمون می گردد که ظهور انسان کامل و خلق جدید است و پیدایش انسان علیینی که انسان الله اکبری است. 211. بی تردید به حکم عقل، آن عقلی که از درون انسان بجوشد، هم اصل تر و یقینی تر است، هم مستمر تر و پایدارتر است و خلاق است نسبت به عقلی که از بیرون به انسان داده شود. همچون همه علوم و معارف بشری، عقل حضوری برتر از عقل حصولی و اکتسابی است. و عقل بلوی امری حضوری و خودی است و عقل نبوی امری حصولی و داده شده است، ولذا در قرآن کریم آمده که هرگاه خداوند اراده کند نبوت و علم کتاب و ایمان را از نبی بر می دارد اگر نبی دچار شرک گردد. در حالی که عقل بلوی به دلیل ذاتی بودنش هیچ شرکی نمی پذیرد، زیرا مستقر در روح و عین روح است. هرچند که عقل و روح علوی همان ظهور عقل و روح محمدی است. 212. در اینجا سخن از برتری عقل علوی نسبت به عقل محمدی نیست، زیرا محمد صلی الله هم در کمال نبوتش به ولایت و امامت رسیده است همچون ابراهیم خلیل علیه السلام. و ولایت مقام نبوت باطنی است که نبی به واسطه جهاد اکبر و عرفان نفس در نفس ناطقه خیش به روح الهی می رسد. و اما علی علیه السلام بدون نبوت به این مقام رسیده است، ولذا محمد صلی الله درباره اش می فرماید ای علی، هر کجا که من بودم تو بودی، هر چه دیدم تو دیدی و هر چه شنیدم تو شنیدی. و این به قدرت عقل است که در وادی عرفان نفس چون به کمال رسد عرفان ذات هویی عارف است. 213. در حقیقت کمال عقل نبوی که در رسول خاتم رخ نمود عقل روح است، یعنی درک و دریافت عرفانی روح که موجب خودی شدن روح گشته و انسان را به ذات خود متصل می کند و مظهر حب اللهی می سازد. 214. محمد صلی الله به یاری روح القدس توانست روح خود را بفهمد و بخواند و دریابد که بیانش همان قرآن است. در واقع قرآن همان ظهور عقل محمدی است که عقل روح می باشد. از هر انسانی به عقل روحانی برسد محمدی و قرآنی می شود و چون به بیان و تعبیل و تفصیل قرآن وجودش در زمان و مکان و عصر خود بپردازد به عقل بلوی رسیده است. از این منظر عقل ولوی یا عقل عقل به مثابه ظهور عقل محمدی از هر انسان عارفی در هر عصری می باشد و این انسانها همان علیین هستند. 215. در قرآن کریم سخن از رنگ خداست که بهترین رنگ ها رنگ اوست. بدین گونه به عقل در می‌یابیم که بهترین صداها و سیماها و عطرها و لمسها و طعمها و لطافتها و محسوسات هم صدا سیما و عطر و طعم اوست. از هرچه که از محسوسات می‌یابیم حضور و نشان اوست، ولی خود او را نمی‌یابیم مگر اینکه در جامع‌ترین و عالی‌ترین محسوسات و در جمال واحدی همچون انسان دیدار کنیم. زیرا انسان جامع یگانه این محسوسات است که عالی‌ترین آنها را هم به خدمت می‌گیرد و از همه مهمتر در یافت کننده همه این محسوسات است. پس عقلانی است که خداوند هم در عرصه ظهور موجودیتش دارای هویت انسانی باشد، منتها در عالی‌ترین درجه‌ای که آن هم به عقل انسانی درک می‌شود. یعنی انسانی کامل و عالی و ایدئال و مطلق که همه این مفاهیم هم به نور عقل دریافت می شود. و درست و همین دلیل است که به قول قرآن کریم انسان فقط با دیدار پروردگارش به مقام خوشبختی و رضا می رسد، زیرا خدایش را همان خود کامل و عالی و جهانی و مطلق و صاحب همه ارزش هایی می یابد که خودش می خواهد ولی ندارد. ولی با این دیدار خلق جدید انسان آغاز می شود که حیات و هستی الهی انسان است. و این است راز خوشبختی و رضای پس از دیدار با خداوند. وگرنه این دیدار هرگز موجب رضای کامل نمی شود و بلکه فقط موجب حسرت است، مثل حسرت پس از دیدار گدایی با پادشاه. مگر اینکه این گدا در این دیدار بر وادی پادشاهی ورود کند. و این است که خودشناسی به خداشناسی منجر می شود و خداشناسی بر خلق جدید و برتر خیشتن. زیرا خداوند همان انسان کامل است آنگونه که باید باشد. خداوند الگوی خود آفرینی انسان به اراده و علم خیشتن است. و همه اینها به نور عقل درک و دریافت می شود. 216. وقتی از خودشناسی به عنوان تنها راه و روش تعقل و عقلانیت سخن می گوییم، به معنای دریافت وجود از جهان لامتناهی است به واسطه ی حواس پنجگانه و غرایز حیاتی و تفکر و احساسات و دریافت های روحانی. دریافت وجود به معنای دریافت خداست از جهانی که آفریده است. پس انسان بایستی در هر حس و فکر و معنا و عاطفه و شوق و دریافتی عقلانی خداوند را جستجو کند. و این همان ابتغای وجه الله است در جهان هستی. یعنی جستجوی خدا در جهان. آیا به راستی چند درصد مردمان این گونه با جهان هستی و زندگی رابطه برقرار می کنند و به این نیت می بینند و می شنوند و می بویند و می چشند و لمس می کنند و فکر و احساس می نمایند؟ اکثر مردمان تعقل ندارند. قرآن. یعنی اکثر مردم در جستجوی وجود خدا در زندگی نیستند، زیرا تعقل ندارند، یعنی از عقل عقل بیگانه اند. 217. این خود خداوند در جان و نفس ناطقی بشر است که جهان هستی را در میابد به رنگ و بو و صدا و سیما و معنا و احساس. پس اگر این درک کننده یا عقل را درک کنیم خدا را یافته ایم. و این همان تعقل است و این واقعه یاری متقابل انسان و خدا. 218. در حقیقت خداوند در جان و نفس ناطقی آدمی به واسطه ی انواع حواس و تفکر و احساسات به آدمی راه و روش هستی یابی را تعلیم می دهد. حضور عقل در انسان تعلیم دهنده تعقل است. این تعقل عین همیاری و همکاری با خدا در خیشتن است جهت حصول وجود کامل الهی. فلذا آنان که دارای این همیاری و همکاری با خدا نیستند به تدریج در قبال ادراک حسی و عاطفی خود بی تفاوت و کرخت شده و به راستی کور و کر و گنگ و احمق می گردند و از ابتدایی ترین ادراک حیوانی هم ساقط و بیگانه می شوند و بشر مدرن دچار چنین سقوطی در حواس و هوش طبیعی خود شده است. کور و کر و لالند و بر نمی گردند. قرآن چون به خود بر نمی گردند، همان شنوایی و بینایی و نطق حیوانی خود را هم از دست می دهند. بازگشت به خود همان امر ذکر و تعقل در قرآن است. به یاد آوردن خود و تعامل و تأمل در ادراکات خود. 219. پس انسان عاقل کسی است که در هر صدا و سیمایی در جستجوی صدا و سیمای خداست، یعنی به جستجوی اصل و کل و کمال و سرمدیت خیشتن است، زیرا به قول علی علیه السلام خداوند همان خود خود انسان است. 220. به بیان دیگر انسان عاقل کسی است که در هر چیزی به جستجوی حق وجود خیشتن است که الهیت وجود است. 221. ای کسانی که کتاب خدا را می خوانید، چرا تعقل نمی کنید؟ یعنی چرا در قرآن به جستجوی وجود خود نیستید و خود را در نمی یابید و نمی خوانید، زیرا قرآن بیان عقل کل است. و نماز را به بازی می گیرند زیرا تعقل نمی کنند. زیرا نماز مهمترین واقعه طلب وجود خداست. و تو نمی توانی بشنوایی کسانی را که تعقل نمی کنند. سوره یونس. یعنی انسان بدون تعقل و بدون شنیدن درباره آنچه که قبلن شنیده کر است و بدون بیاد آوردن دوباره آنچه که قبلن دیده و گفته کور و لال است. یعنی تعقل در بستر ذکر رخ می دهد. یعنی انسان در بیاد آوردن تمام و کمال آنچه که پشت سر نهاده و تعقل در زمان گذشته موفق به خلق جدید خود می شود که هستی الهی است. ذکر عاقلانه و عقل ذاکرانه درباره خود منجر به درک حضور خداوند در خود می شود که آستانه خلق جدید است. و در هر چیزی نشانه خداوند است اگر تعقل کنید. سوره رعد. 222. و خداوند ناپاکی را بر کسانی که تعقل نمی کنند مستوری می سازد. سوره یونس. زیرا انسانی که از خود غافل و روی گردان است و تعقل ندارد خود را از یاد برده و به تسخیر بیگانگان انسی و جنی در می آید و غارت و تباه و به فساد کشیده می شود. 223. پس تعقل یعنی جستجوی خود خدایی و خدای خود در هر چیزی و این عقل اول است. و عقل دوم و برتر از آن جستجوی خدا در خود است که همان عقل محض است، زیرا آنچه که هر کسی خود می نامد چیزی جز معقولاتش نیست. پس جستجوی خدا در این معقولات یعنی جستجوی عقل و صاحب عقل که در انسان حاضر و فاعل و خالق است. یعنی گوش دادن و نظر کردن به کسی که در تو و از گوش و چشم تو می شنود و می بیند. و حس کردن کسی که در دل تو احساس می کند و فهم کردن کسی که در ذهن تو می فهمد. این همان تعقل است. 224. ما هر روزه و در هر لحظه به واسطه آنچه که به عقل می‌یابیم آفریده می‌شویم و احساس وجود می‌کنیم و این خود عقل فطری ماست که مشغول وجود یابی و وجود بخشیدن به ماست و او جز خداوند خالق ما نیست. ولذا فرموده که فطرت انسان و خدا یکی است، یعنی عقل خدا و انسان یکی است. پس اگر انسان این عقل فطری و طبیعی و خود به خودی را در خود دریابد و در آن توجه و تأمل کند که چیست، به خدای عقل می رسد و عقل عقل. 225 هر چیزی که عقل فطری و طبیعی ما می یابد آیه‌ای از اوست، ولی خود او نیست. خود او همان یابنده است، یعنی خود عقل که واجد است. در واقع آن کسی را که هر کسی خود می نامد خداست. این است که بایستی همواره از این خود خدایی حذر و پرهیز نمود و متقی بود، و بلکه بایستی شاهد و مراقب بر این من هویی بود. و این است معنای سخن علی علیه السلام که ای مؤمنان مراقب خدایتان باشید. این نظارت و مراقبه همان نور هدایت الالله است. این است که خودشناسی به خدا می رسد. هرگز رابطه خودشناسی و خداشناسی به این وضوح و سادگی آشکار نشده است و سر عقل و تعقل به این روشنی رخ نداده بوده است. 226 هر حس، معنا و عاطفه و میل و روحیه ای که در وجود آدمی پدید می آید یافته ای عقلانی است، پس از معقولات است. ولی یک معقول عرفی، فرهنگی، طبیعی و خود به خودی است، نه عرفانی و آگاهانه. این یافته های معقول خود به خودی داله بر حضور نور عقل و ادراکی الهی و فطری در انسان است، که البته تحت تأثیر القاعات دهری و تاریخی و فرهنگی و موروثی و اجتماعی و اقتصادی و آموزشی و تربیتی است. پس این ادراک و یافته عقلی ناب و خالص و بی‌واسطه و مستقیم نیست و ما آن را معقولات ظلمانی و تاریک می‌نامیم، که چون گردش خون و تنفس در نفس ناطقه انسان جاری است و بدون حضور اراده آگاهانه آدمی فعالیت و تعقل می کند و امور حیاتی بشر را تدبیر می نماید. و این قلمرو به خلق قدیم و دهری است. این عقل و تعقل دهری است که همه آحاد بشری از آن به طور یکسان برخوردارند، ولی تحت تأثیر فرهنگ و نژاد خیش تفاسیر و دریافت‌های ویژه خود را دارند. 227 عقل و تعقل عرفانی که آن را عقل عقل می‌نامیم، که از راه معرفت نفس دینی حاصل می‌شود، حاصل تعقل درباره عقل و تعقل دهری نژادی است. پس نیازمند عقلی برتر در مقام شاهد است که عقل قدیم را تعقل می کند، و این رویارویی عقل شاهد با عقل مشهود است، یا عقل فاعل با عقل مفعول، یا عقل عاقل با عقل معقول، و یا عقل عارف با عقل معروف. و رویارویی عقل اصائه است با عقل دهری تاریخی وراثتی. 228 و اما آیا عقل اصائه از کجا می آید که عقل دهری را تحت شعاع خودش منور می سازد؟ هر کسی دارای نور عقل اصائه نیست. این نور معرفت نفس و شهادت است که یا تحت ربوبیت غیبی خداوند به کسی داده می شود و یا در رابطه با انسان عارفی دریافت می گردد. این عقل ولایی است که وجود آدمی را تحت ولایت و مراقبت و نظارت قرار می دهد و امامت و هدایت می کند. این عقل سلوکی و عرفانی است. این رویارویی عقل اصائه با عقل دهری همان واقعه نور علی نور است، زیرا این هر دو عقل از جنس نورند. نور قدیم و نور جدید. 229 این عقل عقل موجب به هم رسیدن اول و آخر وجود و ظاهر و باطن جان می گردد در جریان سیر و سلوک عرفانی. عقل عقل موجب تجدید حیات عقل قدیم و تعویل عقل جدید می شود، و این همان وقوع نور علی نور است که در کمالش منجر به لقای الهی می شود. 230 از واقعه لقای پروردگار عقل سومی منور می شود که عقل هویی است، در حالی که عقل قدیم همان عقل دهری است و عقل جدید هم عقل روحی است که در واقعه نزول یا القای روح از جانب خداوند و یا امام حی حاصل می شود. عقل دهری، عقل روحی، عقل خویی. 231. تحت شعاع عقل روحی، هر یک از معقولات عقل دهری همچون یک آیه و بیانیه الهی درک می شود که نهایتاً هویت الهی دیدار می شود که حق وجود همه معقولات و پدیده هاست، به مصداق آیات 54 و 53 سوره فصلت که ذکرش رفت، و این آستانه تنویر عقل هویی است. 232. عقل دهری همان عقل مشهود است، در حالی که عقل اصائه عقل شاهد است و عقل هویی هم عقل شهید است. مشهود، شاهد، شهید. عقل اول، عقل دوم، عقل سوم. 233. عقل سوم یا عقل شهید سنتز عروجی رابطه دیالکتیک تسبیحی بین عقل اول و دوم است و بدون تعقل تسبیحی دیالکتیکی حقیقت عقل سوم درک نمی شود. 234. از تعامل دیالکتیکی بین این سه عقل واقعه دیالکتیک دیالکتیک رخ می نماید که عرصه ظهور اسرار کلمت الله است. در این باب در کتاب دیالکتیک دیالکتیک به تفصیل سخن گفته ایم. 235. چون این سه عقل که سه سر حق است گرده همایند و اسرار در میان نهند، چهارمین عقل آشکار شود که عقل کلمت اللهی است به مصداق سوره مجادله. چون سه نفر راز در میان نهند، چهارمین آنها اوست و همواره با آنان خواهد بود تا قیامت را برپا کند. 236. پس عقل چهارم یا عقل اللهی همان عقل قیامتی است که اسرار واقعی هستی را آشکار می سازد و هر چیزی در آنجا مظهری از جلال پروردگار است. و در آن روز هر چیزی در زمین و آسمان برای خداوند رخ می نماید. قرآن. و این عقل قرآنی محمدی است و عقل هواللهی است. 237. و اما مظهر و مصدر عقل چهارم وجود خود عارف است که محل ظهور و حضور اسرار کلمت الله می گردد و او یک انسان علیینی است و نور پنجم عقل را متجلی می کند که نور امام مبین است که کل موجودات زمین و آسمان ها تحت شعاع نورش موجودیت و قدر وجود می یابند و سرمدی و الهی می شوند. هرچه در جهان است در وجود امامی مبین ارزیابی می شوند. قرآن. این مقدر و ارزیابی شدن سرمدی موجودات به نور عقل الهی است که از وجود امام مبین بر می تابد که عقل پنجم است و عقل لاهوتی. 238. عقول پنجم روی زمین که عقول عارفان کامل است، چون گرد همایند و متحد و یگانه شوند، منجر به پیدایش عقل ششم می شود که ظهور امام مطلق و قائم آل محمد می باشد که خلیفه مطلق الهی در زمین و آسمان هاست و این عقل هاهوتی است. 239. و چون عقل ششم در ظهور جهانیش رخ نماید، قیامت کبرا برپا می شود و بساط حیات و هستی دهری برچیده شده و همه حجاب ها از میان رفته و جمال و جلال احدی خداوند از آسمان هفتم رخ می نماید که نور عقل هفتم است که آن را عقل هیها هویی می نامی. در این باب به فصل هیه هاهو از کتاب خودشناسی امامیه از این جانب رجوع کنید. 240. عقل هفتم همان ظهور تمام و کمال نور عقل اول است که باعث خلق قدیم عالم و آدم است و اوست اول و آخر و ظاهر و باطن. قرآن کریم. و این عقل اناللهی است. 241. در ظهور خورشید عالمتاب عقل هفتم، همه موجودات عالم غیب و شهود و همه عناصر عقول ششگانه و همه آدمیان به صورت ذرات انوار این عقل هفتم می باشند و فنای فلاح می باشند که بقای بالله یافتند و سرمدی گشتند. 242 باید دانست که همه مراتب این عقول مذکور و درجات و طبقات و طبعات درونیشان مظاهر انواع کلام الهی و اسماء الله هستند. یعنی هر یک از مراتب عقل دارای کلید واژه‌ای است که یکی از اسماء الهی می باشد که تحت فرمان و ربوبیت هفت اسم اعظم پروردگارند. احد، صمد، حی، علی، اله، رب و الله. 243 و نیز باید دانست که انبیای الهی هر یک مظاهر و مصادر یکی از این اسمای الهی بودند، پس مرتبه ای از عقل را برای بشر به ارمغان آوردند، ولی رسول خاتم محمد مصطفی صلی الله حامل نور کل کلمت الله است که حاوی کلیه اسما و عقول حق است. هیچ عارفی همچون شیخ اکبر محی الدین ابن عربی در این باب تعقل و تألیف ننموده است که کتاب فصوص الحکم بزرگترین گشایش این عقول است، هرچند نه برای عامه بشری. 244 و نیز باید دانست که آثار مکتوب و کلام برخی از بزرگان معرفت از علیین حامل انوار عقول الهی برای طالبان عقل می باشد و تشنگان عقل با مطالعه خاشعانه این آثار با این انوار الهی تنویر می شوند و آثار ما نیز از این جمله اند که حامل همه انوار عقول تا کلمت الله می باشند. 245 باید دانست که تنویر حاصل از عقول الهی به واسطه مطالعه آثار زنده عرفانی موجب روشنایی تن و دل و اندیشه شده و وجود فرد را متعهد به عمل عقلانی و تقوایی روزافزون می کند. پس وای بر کسی که به همراه چنین تنویری همچنان در جستجوی زندگی جاهلانه و فاسقانه و خودپرستانه باشد که در این صورت این انوار در جانش تبدیل به ثقل و قل و زنجیرهایی می شوند تا قیامت کبرا. علمی که به آن عمل نشود قل و زنجیری می شود برگردن صاحبش تا روز قیامت. رسول اکرم صلی الله. 246 عقل اول موجب تشخیص خیر و شر است که فقط اهل تقوا آن را در می‌یابد. عقل دوم موجب تشخیص خیرترین و شرترین است و به سوی مطلق می‌کشاند. عقل سوم موجب تشخیص وحدت وجود است. عقل چهارم موجب تشخیص هویت الهی می‌باشد. عقل پنجم موجب رؤیت پروردگار در هر چیزی می شود. عقل ششم الهیت و رضوان وجود است و عقل هفتم اناللهی است. 247 بدان که انسان‌های روی زمین به مثابه ظهور مراتب عقول هفتگانه اند و هر یک سخنگو و حامل مرتبه ای از آن هستند که امام مطلق هم نور همه انوار عقول است و جمال عقل کل. 248 بدان که عاقلان رندان الهی در جهانند و مردمان از هر هزاران یکی را هم عقلی نیست، پس عاقلان صاحبان رسالات الهی در میان مردمند و خلفا و اوصیای پیامبران مرسل، پس عاقلان خادمان خلق جهانند در تعلیم عقول. 249 بدان که عقل برترین نور است و بنیاد و بستر دائمی علم و حکمت و عرفان و شعور و فقاهت و تدبیر و تفکر می باشد. پس بی عقل را هیچ نیست، حتی اگر علامه دهر و دانشمند همه علوم باشد، جز حامل ظلمات و تفنن ویرانگر نیست. 250 آنچه که علم و حکمت و عرفان و تفکر و فقه و هنر را در نفس ناطقی آدمی ریشه دار و خودی و اصیل و خلاق می کند، عقل و تعقل است. بدون عقل همه اینها زباله های دهر است. مجموعه آثار و معارف ما تنها علوم و حکمت و عرفان و دین و اسلام و تشیعی است که تماماً و گام به گام به نور تعقل فطری تدبیر و تألیف شده است، پس قابل برخورداری برای آحاد بشری می باشد، زیرا معارف عالی عرفانی را به عمیترین عقلانیت قابل حصول نموده است و بدین طریق حجت عقلانیت را بر بشر مدرن کامل و بالغ و رسا نموده است. 251. در خرد فلسفی فقط یافته‌های ذهنی و ایدئال بشری را عقل و معقولات نامند، در حالی که معقولات اولیه همان محسوسات هستند و ذهنیات بشری تجزیه و تحلیل و ترکیب و تلفیق و استنتاجات ناشی از محسوسات هستند که منجر به عواطف و احساسات و سپس صفات و روحیات می شوند که معقولات ثانوی و ثالثه و رابعه محسوب می شوند که وجودی تر و کلی تر و روان ترند و نهایتاً روان بشری را پدید می آورند. 252. رسالت فلسفه مشاع غربی فقط در محدوده معقولات ذهنی است که این محدوده ذهن را از قبل و بعدش منفک نموده و شعور انسان را به سوی ایدئال‌های هزیانی و نسیانی و مالی خولیایی می کشانند که تماماً قحطی زده و عدم پرست و ویرانگرند، که غایت تجسمی این عقل فلسفی همان علوم و فنون است که دوزخ هوش و حواس و عقل بشر است. 253. فلسفه مشاع که خود را تنها عقل موجود معرفی کرده است و به متفکران جهان اسلام هم قبولانده است، عقلی عقیم است که مبدأ و معاد ندارد، یعنی در وجود آدمی بی ریشه است و به تدریج بر علیه روان انسان حرکت نموده و ضد انسانی می شود. همانطور که در علوم و فنون مدرن که ترمینال فلسفه مشاع هستند شاهدیم. 254. فلسفه مشاع که بانی جهانیش ارسطو می باشد، کارخانه تولید ایدئال هاییست که نفس اماره بشر را به برون افکنی و سلطه‌گری و جهانخواری سوق می دهد. فلسفه مشاع تعقل نفس اماره بشر منفک از سایر طبقات نفس می باشد، ولذا تعقلی عقیم است، ولذا جبران به سوی جهانخواری میل می کند تا از این طریق کسب وجود کند، ولی دوچار دوزخ نابودگری می شود. 255. فلسفه مشاع معقولات حسی در ذهن را تبدیل به ایده هایی می سازد تا به واسطه این ایده ها کسب وجود کند، و چون کسب وجود نمی کند و بلکه دچار قحطی و عدمیت می شود، میل به جهانخواری می یابد. کل این حقیقت را در فلسفه و زندگانی ارسطو، پدر این فلسفه، به وضوح درک می کنیم. 256. فلسفه مشاع مدعی دروغین عقل بشری معقولات حسی را تبدیل به ایده هایی می سازد و این ایده ها را کلاسه و طبقه بندی و سازماندهی می کند جهت تملک و سلطه بر جهان محسوسات. ولذا فلسفه مشاع همواره مرید سلاطین و جهانخواران و جباران بوده است، از ارسطو تا بوعلی و دکارت و کانت. 257. فلسفه مشاع قادر نیست تا معقولات حسی را تبدیل به نور وجود سرمدی سازد، ولذا دچار قحطی گشته و جهانخوار می گردد. مثل کودکی که دندان ندارد و غذا خوردن نمی داند و همه چیز را خام و نجویده می بلعد و دچار سوء هاضمه شده و به مرگ می افتد و همه چیز را استفراغ می کند. تکنولوژی مدرن استفراغ فلسفه مشاع است. 258. هر ایده‌ای یک ظلمات عدمی و جهانخوار است، زیرا هر ایده‌ای ذاتاً یک بایستن است و نه هستن. ولذا فلسفه مشا فلسفه بایستی هاست و این بایستی ها ویرانگر جهان است. جهانی که مادر و سرچشمه پیدایش معقولات حسی است. ولذا فلسفه مشا ذاتن ضد وجود و خائن است. 259 فلسفه مشاع را با دل و روح و جان آدمی هیچ ارتباطی نیست و اصلا آن را منکر است و حد اکثر دل و روح و جان را هم تبدیل به ایده های ظلمانی می کند همانطور که خدا را. و این است که فلسفه مشاع ذاتن کافر است و بالاخره هم پس از 2500 سال کفرش را اعتراف کرد چون چاره ای جز این نداشت جهت استمرار و بقای خودش. ولذا همه فلاسفه قرون اخیر آشکارا کافرند و ایده خدا در آثارشان تعارفی بیش نیست و صادق ترینشان طبیعت، دهر یا تاریخ را مترادف خدا قرار دادند مثل هیوم، لاک، مارکس و هگل و حتی برخی ریاضیات را خدا می خوانند مثل راسل. 260 فلسفه و به خصوص فلسفه مشاع که بنیاد همه فلاسفه غربی و اسلامی است حاصل رکود و جمود در نخستین ایستگاه تعقل یعنی ذهن و نفس اماره است. ولذا فلسفه مشاع عقل کفر یا کفر عقل است. 261 انسان جهان طبیعت را که سرچشمه نخستین معقولات و کسب وجود است تبدیل به نور می کند و یا تبدیل به کالاهای صنعتی که ناری است. تبدیل جهان به نور وجود رسالت تعقل عرفانی است و تبدیل جهان به نار تکنولوژی هم در رسالت تعقل فلسفی است. سلاطین عقل عرفانی و نوری انبیا و اولیا و عرفا هستند و سلاطین عقل ناری هم فلاسفه و مستکبرین و پادشاهان. رفاقت پنهان و آشکار فلسفه و دربار پیام‌آور ماهیت فلسفه است، در حالی که عقل عرفانی و سلاطین آن یعنی انبیا و اولیا رفیق خلق جهان و توده های مستضعف بشری هستند. 262 مشاع در لغت به معنای عمدی، ارادی، تصنعی و جبری است. همانطور که پیروانش نیز اهل جبر و جباریت هستند و صنعت. در حالی که عقل عرفانی، عقل تسلیم و رضا و توکل و عبودیت و اشراق و تنویر است و عارفان اراده نمی کنند الا به اراده خدا. اراده نمی کنید الا به اراده خدا. قرآن. 263 اهالی تعقل عرفانی در ذکر و عبودیت و استقراق و بندگی و توکل و تقوا و خیشتنداری و صبر بر بلایا و مراقبه بر خود تعقل می کنند و این عین صبر و مراقبه بر خدا در خیشتن است. ای مؤمنان صبر کنید با خدا که این کاری بس بزرگ است. قرآن. 264 تعقل در محسوسات یا به نیت ابتقای بچه رب است و یا به نیت تولید ایده‌ای که بتوان به واسطه اش نفس اماره را به آرزوهای شیطانیش رسانید و بر جهان مسلط کرد و مالک اشیاء گردید تا بدین طریق احساس وجودی حاصل شود که نمی شود الا آتش. 265 فلسفه مشاع تعقل برون افکنانه برای نفس اماره است. پس عقل ضد تقوایی است و فاحشه و بلگرد و سلطجو و فاسق. 266 ذات تعقل عرفانی، تقوا و تقیه و درون افکنی و درون پیمایی به سوی دل و جان و روح و ذات است.